حرکت کردن در مسیر معتدل جدوی و خیشتنداری امر مطلوب و مورد پسند ماست و ممکن است هر کدام ما همی ادعا را هم داشته باشیم که رفتار ما، عمل کرده ما، واکنش ما همراه با مدارا و خیشتنداری و میان روی بودم. اما باید دید که چقدر از این حرفی که ما میزنیم ادعاست و یا اینکه چقدر به واقعیت نزدیک است. بیایید گذشته ایمان را مرور کنیم. وقتی که یک رفتار یا واکنش انجام دادیم و الان هنگامی که به گذشته نگاه میکنیم احساس پشیمانی داریم. این احساس پشیمانی میتونه نشان دهنده این باشه که رفتار سابق ما و اونچه که در گذشته اتفاق افتاده بر مسیر درست و منش همراه با اعتدال و میان روی نبوده. اما اگر در مواردی احساس پشیمانی نداریم، امی میتونه نشانه‌ای باشه بر این که احتمال حرکت ما بر مسیر اعتدال بیشتر است. ببینید دوستان خوب، ما از احتمالات صحبت میکنیم، یعنی تمام تلاش مایی است که احتمال یک رفتار و واکنش همراه با خیشتنداری و اعتدال را در خودمان بیشتر و بیشتر کنیم. اما ای به این معنا نیست که ما میتونیم حتما این کار انجام بدیم. و چه خاطر؟ به خاطر اینکه ما تحت تأثیر عوامل محیطی هم قرار میگیریم. ما ناگزیر میشیم تصمیماتی در لحظه بگیریم و لزوماً تمامی ما توانایی تصمیم در لحظه را نداریم و ممکن است دانش کافی را هم نداشته باشیم. تمامی اینها ما را به این مطلب میرسانه که امکان دارند با تمام علاقمندی ما، با تمام تلاش ما برای اینکه در زندگیمان بر یک مسیر معتدل حرکت کنیم، باز هم از او باز بمانیم. اما این حرف باز به این معنا نیست که دل سرد شویم، بلکه رسیدن به تعادل یک پروسه زمان بر است. نمیشه که ما یک صبح وقتی که از خواب بلند شدیم یک انسان متعادل شده باشیم، بلکه برای او باید برنامه بریزیم، باید بارها و بارها انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم و شاید ده ها بار رفتاری داشته باشیم که گمان میکنیم بر پایه اعتدال است. بعدن خودمون را بازبینی کنیم و آنچه را که مفید و سودمند میبینیم بارها و بارها تکرار کنیم. ما به عنوان یک موجود و یک مخلوق که این عنوان به ما داده شده که خلیفه خداوند بر روی زمین هستیم، در شبکه‌ای از ارتباط ها قرار داریم و در تمامی این روابطی که داریم، در تمامی این کنش ها و واکنش ها، این تصمیم ها، باید تلاش کنیم که اعتدال رعایت کنیم. ما وقتی که با خودمان به عنوان یک مخلوق ارتباط میگیریم، درباره او فکر میکنیم، درباره او طرح و برنامه و نظر داریم، با توجه به تمام ویژگی های او باید امی پلن زندگی خودمون را بریزیم. وقتی که به عنوان یک مخلوق احساس نیاز به ارتباط با ماورا داریم و رابطه ما با خداوند شکل میگیره، در این هم باید که اعتدال رعایت کنیم، چرا که ما که انسانیم در زمینیم و در دنیاییم نیازهای اولیه و زیستی هم داریم و نباید گمان کنیم که تمام زمان ما و وقت ما باید صرف نوع خاصی از عبادت شوند، بلکه کار کردن، کسب رزق حلال، تلاش برای تامین معاش خانواده، تلاش برای بهبود وضعیت دنیا، تمامی اینها هم مورد نیاز است و هم در نگاه همراه با اعتدال به دین، خود اینها هم میتونه که وظیفه باشه. و در ارتباطی که با دیگر مخلوقات داریم، چه انسان‌ها، چه حیوانات و چه محیط پیرامونمان، به عنوان آیه‌ها و نشانه‌های خداوند باید در مسیر اعتدال حرکت کنیم. اینکه ما به یک نفر علاقمندیم، این نباید باعث شود که در دوست داشتن او افراط کنیم، در وقت گذاشتن با او افراط کنیم، در هزینه کردن برای او افراط کنیم. نه، نباید که در هیچ کدام از روابط ما افراط و تفریط وجود داشته باشه، و یا اینکه نه، ممکن است که با یک نفر علاقه کمتری داشته باشیم یا مورد توجه ما نباشه. این نباید باعث شود که در روابط انسانی که هر کدامش نقش مهمی در رشد ما داره دچار تفرید شویم و بی‌اعتنایی کنیم. و وقتی که به حیوانات و به پیرامون و محیط ما نگاه میکنیم، همه اینها مخلوقات خداوندند. رعایت حقشان امان بودن در مسیر اعتدال است. وقتی که خداوند به یک موجود حیات میده، زندگی میده، حفظ اون زندگی، سلامت اون زندگی از وظایف ما به عنوان مخلوقاتی است که دیگه مخلوقات و دیگه آفرینش های خداوند را به خدمت گرفتیم. پس در این روابطی که یک انسان چه با خود، چه با خدای خود و چه با پیرامون خود داره، باید تلاش کنه که از افراط و تفریط به دور باشه. در این مسیر انسان‌ها با هم برابر نیستند، یعنی استعدادها، توانایی‌ها، امکانات، فهم و قدرت تطبیق در ما و شما میتونه متفاوت باشه. اگر انسان تیزگام‌تر است، او راحت‌تر میتونه که این مهارت را به دست بیاره. انسان دیگه آرام‌تر حرکت میکنه و ممکن است برای او زمان طولانی‌تری را در بر بگیره. اون چه اهمیت داره تلاش ما برای تبدیل شدن به یک انسان معتدل است. اون چه اهمیت داره حرکت ما و تلاش ما برای حرکت بر مسیر مستقیم است. بیایید همدیگر قضاوت نکنیم و فعلا با تلاش یکدیگر قدر بنهیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه. سپاس از شما دوستای عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. لحظاتتان لبریز از مهر، لبریز از طراوت و تازگی، لبریز از بهار، لبریز از صبح.
پزشک ما.
با بخش پزشک ما در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. آقای دکتر محمد نبی احمدی، سلام و درود، روزتان بخیر.
سلام احترام خانم بیان، خدمت شما عرض خسته نباشید. منتور سلام احترام خدمت همکارای عزیز و همه شنوندهای گرامی.
بله نوشتن سلام آقای دکتر، چند روز است که داخل نایم مخاط بیرنگ تشکیل میشه و با صرفه میبرایه. وقتی هم که دراز میکشم یا لم میتم نفس تنگی میگیرم، عمق نفسم کم میشه، نمیتونم نفس عمیق بکشم. تب ندارم، مریض نیستم، اما با صرفه کردن میفتم گاهی. مشکل چی است؟
بله خدمتی شنونده عزیز عرض بکنم که این ترشحات روشن و شفاف پشت حلق و تعبیری یا عمود دلو حلق که گاهی احساس میشه، البته از سابقه خود هیچ ذکر نکرده که آیا مشکل خاصی داشتن یا در قدیم، یا ای که فعلا این مشکل متعاقبه، مثلا یک کدام زکامی و سرماخوردگی پیش آمده. یکی ایره اشاره نکردن، یکی هم بحث سن و سال خود اشاره نکردن. که به هر حال چیزی که بسیار شایع است و من خدمتی شنونده عزیز و دیگه شنونده گرامی باید عرض بکنم ایست که ترشحات پشت حلق اغلب و اکثرا متعاقبه یک آلرژی و حساسیت، مخصوصا حساسیت و آلرژی سینوس ها. سینوس ها اما فضاهای بازی هست که در استخوان های جمجمه و خاطر تنفس راحت و بسیار از چیزهای دیگه که برای سلامتی ما ضرور است. سینوس ها اما فضاهای بازی بین استخوانی است که پوشیده از یک لایه مخاط است و این سینوس ها برای سلامت تنفس ما و راحتی نفس کشیدن و کلن شرایط سلامت تنفس ما ترشحات ممتد داره. این مجهد آگاهی شنونده عزیز اشاره بکنم که شاید بیشتر از یک لیتر ترشحات در شبانه روز از سینوس های ما صورت میگیره و این ترشحات به صورت غیر محسوس بدون اینکه ما حس کنیم و متوجه شویم این را بل میکنیم، یعنی خورده میشه با وارد معده و گوارش ما و جهاز هاضمه ما میشه. گاهی ممکنه مثلا به صورت یک خلط یا به صورت یک ترشحات پشت هم بازی ها مثلا این را دفع بکنن که اغلب با همین شکل به صورت شبانه روزی ترشحات صورت میگیره و بسیار هم لازم است برای یک تنفس راحت و شرایط کلن وضعیت تنفسی و ریه و ششهای ما. این ما برای این گفتم که گاهی وقتی ممکنه سوال شد ترشحات از کجا میشه. این ترشحات همیشه هست، ولی وقتی آلت طبیعی و معمول داره ترشوی مثلا مایعات فراوان سینوسی و همینطور رفع چیزینا جا به جاییشان و حرکتشان از سینوس ها به سمت حلق ما محسوس نیست، یعنی ما اصلا حس نمی کنیم که همچین چیزی وجود داره. ولی وقتی با یک دلیلی سینوس ها دچار التهاب، آماس، انفلامیشن یا تحریک میشن که شایدترین علتش حساسیت ها و آلرژی هاست، این ترشحات غلیظ میشه، یعنی سخت و غلیظ میشه و ما حرکت اینها را و جا به جاییشان و به صلاح آمدنشان داخل حلقه حس میکنیم و خود ما میفهمیم که یک ترشحاتی هست و این را باید صرفه بکنیم، این را باید گلوی خود صاف کنیم، فشار بیاریم که این ترشحات دفع شود. این حالی برای شنوندی عزیزم من عرض میکنم که شاید ترین علتی که میتونه باعث این مشکلشان اگر سابقه هم داشته باشن که خب باز زیادتر تایید میکنه، شاید ترین علت میتونه آلرژی و حساسیت باشه. آلرژی ها باعث ترشحات شفاف و روشن روزانه و شبانه حتی حین خواب و در جریان خواب مخصوصا اولی که ما میخوابیم یک حس میکنیم که اون تای حلق ما یک چیزی میایه و ما بازاب میشیم، اذیت میشیم و حس خوبی نداریم. در طول روز هم همینطور. پس آلرژی ها شاید ترین علت است، اما طور که سینوزیتی که ما به عنوان یک بیماری زیادتر وقتا در بیماران و در افراد که زکام میشن عفونت های ویروسی یا باکتریایی پیدا میکنن یا آلرژی پیدا میکنن، شاید ترین علت سینوزیت های ما هم آلرژی ها و حساسیت ها هستند. این ما باید یک بار تکرار بکنم برای شنونده عزیز، برای همکاران عزیز پزشک و دکترای معالج، توجه بکنن که ما اغلب سینوزیت های ما آلرژیک هست، حساسیتی است، میکروبی و عفونتی نیست. که ما دنبال آنتیبیوتیک دادن و قرصای خوشکن این چیزها برویم. این توضیحات رو باز من فقط جهت اطلاع عمومی میگم، ولی راجع به این شنونده عزیز باز من تاکید میکنم که میتونه آلرژی باشه، حساسیت باشه، میتونه متعاقب سرماخوردگی و زکامی باشه، میتونه با مسبوقی به سابقه باشه به این معنی که ممکنه در گذشته هم اینا همچین مشکلاتی رو داشته باشه و میتونه عوامل آلرژن و حساسیت را در محیط باشه، زکامی نباشه، همین آلودگی آب و هوا، خوراکی ها و سایر چیزهای مختلفی که دور بر ما هست و ممکن است که برای یک نفر حساسیت ایجاد بکنه میتونه که باعث این ترشحات شود. بهترین کار هم برای این شنوندی عزیز ایست که اگر بسیار اذیت هستن و به صلاح بازاب هستن، یک قرص انتی استامین معمولی یا یک قرص سرماخوردگی یا آدیلکول که ترکیبات ضد احتقان و ضد حساسیت هم داره، اینا رو شبها یک دانه مصرف بکنن و وقتی هم خوب شد دیگه قطع کنن، نمیخواید که مثلا طولانی مدت مصرف کنن. شستشوی با آب و نمک، اگر سرم نمکی که در دواخانه ها و داروخانه ها هست تهیه بکنن، وگرنه خودشان میتونن آب جوشیدی شیرگرمه، آب جوشیدی ولرمه یا آب جوشیدی که سرد شده باشه در محیط اتاق نه در داخل یخچال، یک کمی نمک. ببینید نمکشان بسیار باید کم باشه.
بله.
و این مونه که همه تی یک ذره وقتی میچشن شور باشه. و هیچ وقت نباید نمک زیاد باشه و کاملا شور شود.
مثل ما واری نکنن آقای دکترا.
بله.
مثل ما واری نکنن که خوب گفتم نمکش زیاد پرتم که بخی ویروس ها رو نابود کنه ببره.
بله کاملا باعث آسیب و تخریش سینوس ها میشه، مخاطبینی میشه، حلق و حنجره میشه که به هیچ وجه ما باید همیشه رعایت بکنیم که نمک بسیار کم باشه. اینجا در ایران برش میگن همچی بیدینگی شور شود. یعنی مثلا ما وقتی میچشیم همه تا یک کم داره حس کنیم که این شور هست.
بله.
با امی آب نمک میتونن چندین بار در روز.
بله.
مرتب باید مثلا روز 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار بستگی به شرایطشان، هر وقت از بیرون میان، از سر کار میان، در خانه هستن، مرتب با آرامش بینی و حلق خودش رو شستشو بدن.
بله.
باز که میگم با آرامش، چرا که طور محکم امی آب و داخل بینی خود بالا نکشن. این باز باعث مشکلات میشه. خیلی با آرامش، بسیار با آرامش این آب رو باید داخل بینی خود قرار بدن، قسمی که وارد حلقشان شود، حلق خودم گرگره بکنن.
بله.
و این شستشو بسیار بسیار مفیده.
بله.
بخور آب معمولی، امی بخار آب دوش داخل یک پیاله، یک کاسه، یک ظرف بریزن وقتی در خانه هستن، در محیط مناسب هستن، این بخار آب تنفس بکنن. مرطوب بودن بینی و سینوس ها هم باعث کاهش این ترشحات میشه.
بله.
و همینطور بخور بعضی از مواد گیاهی که میتونه مفید باشه، مثل گیاه آویشن، مثل گل بابونه.
بله.
ولی من نمیخوام وقتش، من اعتقاد ندارم که اینمی آویشن و گل بابونه رو در افغانستان ما هم به همین اسم میشناسن یا اسم دیگه داره. خو از عطاری ها میتونن بپرسن.
بله.
اگر در افغانستان باشن اینمی چیزها رو با خود عطاری ها و خود همی کلانای ماری سفیده و سرسفیده ما هم.
بله.
میشناسن از این بخورهای گیاهی هم استفاده بکنن، یعنی اینا رو جوش بدن داخل آب و بخارش استفاده بکنن. پس اون قصای انتی سامین هم میتونن استفاده کنن و همه طوری چیز دیگر. آیت بعد چیزهای دیگر، سرد و گرم نشون. ما آده در فصل زمستان هستیم.
بله.
از خانه گرم ناگهانی بوده هوای سرد قرار نگیرن. اگرم خب ما مجبور هستیم بین بیرون، حتما باید که یک شال، یک دستمال، یک مفلر به تعبیر ما شال گردنه.
بله.
اونمور دور دهان بینی خود بپیچن. و همینطور در جاهایی که محیط های شلوغ و متراکم و بیروبار هست جمعیت، باز ما تاکید میکنیم که ماسک بزنن. حالا در افغانستان اگر شرایط نباشه، اونم شال و پتو چیزی که همراهشان هستن، جلوی دهان و بینی خود بگیرن.
بله.
از عوامل محرکی مثل عطر و ادکلون ها و اسپری های خوشبو کننده که باز یا عادت دارن امکاناتش دارن استفاده میکنن استفاده نکنن.
بله.
اگر امکانش باشه از دود چوب و زغال و اینها، که در افغانستان ما اکثر خانه های ما از زغال سنگ مجبورستن استفاده بکنن، واقعا چاره نیست، ولی حتی امکان اینا هم میتونن محرک باشه.
بله.
و کوشش کنن که مایعات هم فراوان مصرف کنن.
بله.
این راجع به این ترشحات هست که انشاءالله با همی مراقبت ها و همی چیزایی که من اشاره کردم کاهش پیدا میکنه و کدام مشکلی دیگه نیست برای شنونده عزیز. اما این شنونده گفته که ما وقتی دراز میکشم احساس تنگی نفس میکنم.
بله.
باز چون ما نمیفهمیم که این سابقه هم چه چیزی بوده، یعنی سن و سالش چقدر است، مثلا سنش بالا باشه، خب دراز کشیدن اگر منجر به تنگی نفس شود، کم آوردن نفس شود.
بله.
ما اینه برای وسواس و تشویش و نگرانی نمیگم، ولی جهت اطلاع عمومی میگم اگر یک نفر سابقه مشکلات قلبی داشته یا الان سنش بالا یا فشار خون داشته، دراز که میکشه دچار تنگی نفس میشه.
بله.
حتما باید به یک دکتر داخله یا دکتر قلب مراجعه بکنه. نمیگیم که حتما قلبی است، ولی از نظر مشکل قلبی باید بررسی شود.
بله.
برای شنونده عزیز ما، من فکر میکنم که اینمی حالتش هم مربوط به همی آلرژی و حساسیتش است. شاید با همی توصیه هایی که ما کردیم و چیزهایی که خودشان باید رعایت کنن، انشاءالله مشکل رفع خواهد شد. ولی اگر تنگی نفس ادامه داشته باشه، تنگی نفس چیزی نیست که ما اینالی در یک برنامه رادیویی پشت مثلا میکروفون و داخل استودیو برای شنونده توصیه خاصی بکنیم. میگم اگر با این مراقبت ها نشود، مخصوصا این تنگی نفس و احساس کم آوردن نفس داشت، من تاکید میکنم که حتما به یک دکتر معالج مراجعه بکنن. حتما باید ریه ها و شش ها معاینه شود که مطمئن شوند خدای نخواسته کدام مشکلی نیست، که اگر باشه برای او درمان ها و دواها و معالجات لازم صورت بگیره. ما برای این ایده تاکید میکنم که تنگی نفس چیز معمولی نیست.
بله.
کسی که با راه رفتن، با حرکت کردن، با دراز کشیدن دچار تنگی نفس میشه و با این مراقبت ها خوب نمیشه، تاکید میکنیم که حتما با یک دکتر مراجعه بکنه که از نظر سلامت شش ها و ریه های خودش و وضعیت تنفسی خودش خاطر جمع شود. یا در خدای نخواسته باز میگم مشکلی باشه، درمان ها و معالجات لازم برای او صورت بگیرد.
بله، تشکر آقای دکتر. ان شاءالله که سلامت باشن همه دوستای عزیز شنونده ما. سپاس از شما. با شما خداحافظی میکنیم. ایها الباب فینا خب، با شما دوستای عزیز هستیم. پشت خط برنامه سرکار خانم فرشته خالقی است، سرآشپز برنامه. سلام و درود با شما، روزتان بخیر.
سلام و درود خدمت شما همکار عزیز خانم بیات، دوست داشتنی، همکارای دیگه در پخش برشنده عزیزی که صدای ما رو میشنون. خوشحال هستم که در خدمتتان هستم.
بله.
و ای که امروز نرسیدم در سر برنامه باشم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. میدانم که اونجا دیگه فضای آشپزخانه شما مهیاست و آماده هستین که بسیار با انرژی یک پخت را انجام بتین و برای ما هم توضیح بتین و ما هم یاد بگیریم. بفرمایید.
زنده باشین، قربان شما. همینطور است. امروز میخوایم که کلچه خطایی درست کنیم، که از شیرینی های بسیار معروف که هم در ایام عید استفاده میشه و هم در ایام دیگه که برای پذیرایی از مهمان استفاده میکنیم.
بله.
مواد لازم لطفاً یادداشت بکنن عزیزانی که میخواین یاد بگیرن یا یکی که میخواین یادداشت داشته باشن.
بله.
آرد لازم داریم 2 گیلاس، روغن 1.5 گیلاس، شکر 1 گیلاس، پودر پسته برای تزیین لازم داریم با مقدار بسیار کم عسل، شاید اندازه 1 قاشق غذاخوری کفایت بکنن.
بله.
هل سلیقه‌ای است، میتونن استفاده بکنن، میتونن استفاده نکنن. ما اکثر شیرینیا حتما از هل تازه استفاده میکنم، چون عطر واقعا خیلی خوب و یک اسانس خیلی طبیعی است و خیلی هم خواص داره، ازش استفاده میکنم.
بله.
این مواد را که یادآوری کردم، همه را داخل یک ظرف مناسب بندازن، با هم خمیر بکنن، مثل آرد، روغن و شکر.
بله.
این 3 قلم مواد داخل ظرف مناسب بندازن، هم بزنن، یک خمیر بسیار نرم و صاف و لطیف بدست میشه.
بله.
اکثر دوستان میگن که بسیار چرب است، خیلی چرب است، یا خوردنش بسیار سنگین است. اینا میتونن از مسکه های گیاهی هم استفاده بکنن.
بله.
به همین مقداری که گفتم آب بکنن، اندازه 1.5 گیلاس. بله. چون من زیاد با گرم کار نمیکنم، چون اکثر خانواده ها ترازوی گرمی در دسترس ندارن، شاید باشم سخت باشه اندازه گیری، برای همون با پیمانه درست میکنم و خیلی هم دقیق میاد. میتونن مسکه رو آب کنن، 1.5 گیلاس مسکه بندازن. در ضمن تمام شیرینی ها، حتی کم چربی ترین شیرینی ها، چربیش خیلی بالاست و مهم نیست که هیچ نگهدارنده ای نداره و بسیار طبیعی و آسان و خوب با کمترین مواد درست میشه.
بله.
مواد که با هم مخلوط کردن، خمیر نرم و صاف و خوب بدست آمد، خمیر اندازه 10 تا 15 دقیقه باید استراحت کنن. ده 10-15 دقیقه ما میتونیم داشما رو روشن بکنیم یا فر روشن بکنیم که داغ و آماده پخت باشه.
بله.
کاغذ روغنی بندازن، کاغذ روغنی خیلی بهتر از محافظ ایست که شیرینیاشان پایینش نسوزه و هم آسان بخواین شیرینی رو یا کلچه را از قالب داش بیرون بکشن.
بله.
کاغذ روغنی بندازن، اگر کاغذ روغنی ندارن مقدار روغن چرب بکنن و بانن که 15 دقیقه حتما داششان روشن باشه.
بله.
خمیر به اندازه 1/4 مغز گلوله بکنن و با دستشان کم صاف بکنن، داخل قالب بچینن. زمانی که داخل قالب چیندن، با شست بزرگشان، با انگشت شست میتونن یک حفره ایجاد بکنن، یک شست بانن آهسته، یک حفره بسیار نازک و ظریف ایجاد میشه و بعد از اون بانن برای پخت. زمان پخت زیاد نداره و این شیرینی رنگ پختگی به خود نمیگیره، هر چقدر بیشتر بانه تا فقط خشک میشه. هر چی طلایی رنگ تر میشه شیرنی شما خشکتر میشه که اصلا حالت جالب نیست. 20 تا 25 دقیقه زمان پخت داره، بعد درجه 100 بین 160 تا 180 درجه.
بله.
زمانی که شیرنی ها کرم رنگ شد، حالت کفیدگی رو به خود گرفت، شیرنی های شما حاضر است و بعد از که کشیدین یک کمی که هوا خورد میتونن از یک قاشق عسل با انگشتتان یا با یک برسک بسیار خورد میتونن مو خفره هایی را که مادر کلچه ایجاد کرده بودیم با عسل یک کمی بندازن عسلی بکننش.
بله.
و آخر سرم با مقدار پودر پسته که رنگ بسیار مفعولی داره بندازن و تزیینش بکنن، هم برای پذیرای از مهمانای عزیزتان و هم برای یک عصرانه یا میان وعده میتونن استفاده بکنن.
بسیار
و خوب است که با مواد تازه و ای که خودشان درست میکنه، بسیار مهم است، صحی و قابل خوردن.
بسیار عالی، تشکر خانم خالقی عزیز، به خوبی توضیح دادین و انشالله که دوستای عزیز یادداشت کرده باشن. تکرار میفرمایین مواد اولیه را؟
بله حتما. آرد 2 گیلاس، روغن 1.5 گیلاس که میتونن از مسکم استفاده بکنن، حتما آب بکنن باز استفاده بکنن.
بله.
و شکر 1 گیلاس، پودر پسته لازم داریم 1 یا 1.5 قاشق، غذاخوری 1 مقداری یا اندازه 1 قاشق غذاخوری هم عسل لازم داریم و 1 قاشق چایخوری یا مربخوری هم میتونن از هل آسیاب شده استفاده بکنن.
بله تشکر از شما، بسیار لطف کردین، زنده باشین، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا نگهدار.
سختی و آسانی دارد.
عشق و لبخند.
عشق و لبخند بیش. و لبخند بیشک.
همه میگن عشق تو.
دلتنگی و انتظار حتما.
حتما.
با زندگی جنگ نکن.
زندگی هنر توست.
زنده باد زندگی.
ما شما دوستای عزیز هستیم از برنامه زنده باد زندگی. یکی از شنونده‌های خوب ما خودشان را سعید معرفی کردند، حدیثی از امام علی علیه السلام را فرستادند، نوشتند انحراف به چپ و راست هر دو غلط و گمراهی است، راه درست طریق میانه است.
چیزی که همیشه این دو واژه را اشتباه میگیرن عدالت و برابریه. مثلا ما اگر بیاین در یک تعریف درسته که مثلا در واژه‌های اسلامی ازو داریم، یک مثالی که من برای شما در به صورت ساده بودم اینه که میگین زمانی که مرد مثلا میاد نفقه زن به عدیونه، این عدالتیه که برای مثلا در دین تعیین شده، ولی زمانی که مرد و زن باید هر دو در تقسیم کارها سین باشن، این برابریه. ما به او عدالت میگیم، به این برابری میگیم. یعنی نمیتونین عدالت و برابری دو واژه مترادف هم دیگر تعریف کنین.
دوستای عزیز و نازنین، تشکر از این که تا پایان برنامه زنده باد زندگی امروز همراه ما بودین. تا کجا می بردین نقش به دیوار مرا، تا بدان جا که فرو می ماند چشم از دیدن و لب نیز ز گفتار مرا. سپاس که همراه ما بودین و تا فردا و برنامه دیگر، خدا یارتن باد.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودین هم دیگر خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگر ندیدیم. ها یوازی
پرویز جان.
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چی مادر جان که بدبخ شدم، لطفاً لطفاً یک کمی ها برم بیارن.
خدا خدا مادر شکر که مزن
برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
اوقاتتان خوش دوستانه عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان می‌بینیم و نمی‌بینیم، قسمت دوم. نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که ایوب در یک اداره کار میکرد. او همکاری داشت که هر چند ماه موتر خود را تبدیل میکرد یا هر سال خانه بهتری میگرفت. علاوه بر این مسافرت های خارج هم میرفت. این مسئله بر ایوب که وضع مالی چندان خوبی نداشت و حتی بر خرید خانه مجبور شده بود که هم قرض کنه و هم طلاهای زنش فرشته را بفروشه، تبدیل به یک علامت سوال شده بود. ای که چرا بین او و همکارش اینقدر فاصله باشه؟ چرا خدا چنین کاری میکنه؟ در واقع نقطه اتهام ذهنی ایوب به سمت خدا بود. شاید خیلی از ما وقتی زندگی و به خصوص شرایط مالی من را با کسانی که در شرایط خیلی بهتری قرار دارند مقایسه میکنیم، چنین سوالهایی به ذهن ما بیاید. ایوب بر این سوالهای خود پاسخی پیدا نکرده بود. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
میگم ایوب جان، بازم که خودت با چورت هستی، چی شده؟
برای گفته بودم که اگه همکار داریم که موتر آخرین مدل خرید چند وقت پیش، گفته بودم دیگه اول سالام خانهشون رو تبدیل کرده بود.
بله بله یادم است. یعنی تو هنوزم با چورت و همکارت هستی؟ هنوزم حسرت او رو میخوری؟
میگم ما خوب با یک شعبه کار میکنیم، چی تو میشه که ایقا با هم فرق داشته باشه؟ اینه میره برامت سوال است.
خب ایوب جان چی سوالی؟ پیش خود یک کم فکر کن، شاید پدر پیسه‌دار داشته، شاید یک ارث کلان و محکم برش رسیده، شاید بغیر از کار داره کدام کار دیگه میکنه. بنده خدا تو چرا فکرهای بد به سرت میزنه؟
کار دیگه؟ نه بابا، کار دیگه کجا بوده؟ ای بشر بیشتر وقتا با چکر و سفر است. حالا
خب نوشک جانش، تو چرا اوقاتت با این فکر و خیالای الهی خراب میکنی؟ ها زندگی تا تلخ میکنی، اوقات مرم تلخ میکنی.
دست خودم نیست.
میگم ایوب، گمش کو گپای همکار تا او سبان. امروز سمیه خوار خوندیم خانیم آمده بود.
سمیه باش که ها، همو که دو روز بعد از ما عروسی کردن امرو میگی دیگه.
خب بله، این چیزا خوب یادت میمانه ای بلاگر، خوب حافظه داری.
نشدم دیگه، او کپیر نشدم که چیزا هم از یادم بره. خب حالا کدام کاری داشت؟ یا همیتو خبرگیر آمده بود از خوارخانده خود خبرگیری کنه؟
چی بگویم، خودش خود میگفت که در خانه خیلی دقا وردیم. میفهمی اوضای مالی شوهرش هم قدر بد نیست، زندگیشان خوب رو براست.
حالا چند تا اولاد دارن؟ یادم است که تا 3 سال پیش که صاحب اولاد نشده بودن.
هی بیچاره هنوزم اولاددار نشدم. میگفت که یک و دکتر رفتن، خیلی تداوی کردن، خیلی دوا استفاده کردن، ولی میگفت هیچ کدامش فایده نکردک. بیچاره میگفت که اگه بتانن شاید بر تداوی خارج از افغانستان برن.
خارج رفتن یک کد پیسه بر کار دارم، هرچون که بتانن پیسهش پوره کنن.
چی بگویم، خدا خودش برشان لطف کنه. میگفت که شوهرش خیلی اولاد خوش داره، بیش از او چیزی که فکر کنی. میگفت در کوچه و سرک و بازار که میریم، تمام فکر و ذکرش و چشمش طرف اولادکای خورده است. بر از اونا حتی یگان چیز میخره که اونا خوشحال شوه.
میگم خدا کنه که یک وقت سر خوار خاندید انباق نگیره یادم.
انباق؟ دیگه چرا انباق بیاره؟ چی مجبوریت داره؟
خب خودت میگی که اولاد خیلی خوش داره و بیش از حد. خیلی از کسایی که زن دوم گرفتن به خاطری بوده که زن اولشان اولاد نمیکرده.
ایو بی چی گپس که میزنی؟ یعنی تو هم این کار میکردی اگه به جای ازو بودی؟ اگه ما یک وقت صاحب اولاد نمیشد؟
فرشته جان، گفتم خیلی ها، نگفتم که کلشان. اصلا میگم تا اوقات هر دوی ما تعلق نشده همین گپا رو دیگه فیصله کنیم. ما موافق هستی دیگه همینجا صلح؟ خلاص
چی بگویمت ایوب، چی بگویمت که قد چرب زبان هستی. هر وقتی که احساس خطر میکنی فرت کده گپا قد میکنی یا گپا ایواز میکنی.
نه حفظ جان شرط عقل است. ای او شریف نیست، چرا خودش است؟
شریف، شریف
با مست بیادر.
سلام مستم ایوب دیسه، یادت آمد؟
ایوب جان سلام علیکم، چی حال داری؟ حال چطوره؟
چطور هستی؟
سالم هستی؟ جان چطور هست؟
من خوب هستم. نگو بیادر خودت چطور هستی؟
شکر شکر شکر.
چقدر تغییر کردی؟ یعنی باور کن که به سختی خودت شناختم.
یادم هست که خودت حافظه خوبی داشتی، او هم درباره نفرا.
راست میگی، میگم او روبرو یک سماوات هست.
خب
بریم یک چاینک چای در یاد قدیما بخوریم و یک ذره گپ بزنیم. البته اگه خود فرصت داری، اگه کدام جای کار داری من مزاحمت.
بسیارم خوب است. بریم بریم، چرا که نه، بریم.
بسیار خوب، بریم. خب شریف جان، قصه زندگی ما اینه بود که برای تعریف کردم. یک بچه 6 ساله دارم، یک فرشته.
خدا نگاهشان کنه.
این حال خودت قصه کن. یادم هست که همون زمان ها خودت مثل عاشق رقم بودی. اگه اشتباه نکنم عاشق دختر کاکایت بودی و یادم هست که از چانس خودت پدر و مادر در دوش مخالف بودن.
درست است. راستش ما کار از دل خود کردم، با دختر کاکای مرسی کردم.
بیشک بیشک، ایخو خیلی خوب است، بد نیست.
میفهمی
دو تا دل داده با هم دیگر رسیدن، خیلی هم خوب است، مبارک باشه.
میفهمی ایوب جان، ما به هیچ چیز نرسیدیم.
چی؟
حق با پدر و مادرم بود. ما و دختر کاکایم به دردیم نمیخوردیم. جنگ و جنجال ما خیلی زودتر از چیزی که فکرش میکردیم شروع شد. فکر کردم که اگر صاحب اولاد شویم شرایط بهتر میشه، اما نشد.
نشد؟
نه.
چرا نشد؟ حالا ما زیاد شنیدیم که خیلی بعد از اینکه صاحب اولاد میشن برحال زندگیشان تغییر میکنه، بهتر میشه، جنجالاشان کمتر میشه، اولاد خوب شیرین است دیگه.
درست است، ولی جنجالای ما کم نشد. نه تنها کم نشد که زیادم شد. با وجود دو تا اولاد اصرار داره که خط خوده بگیره.
چی؟ دو تا اولاد دارن و باز میخوای خط خودو بگیرم؟
بله متاسف،
من واقعا متاسف شدم. البته خوب از این اتفاقات و مشکلات پیش میاید، ولی هیچ دوست نداشتم که برای خودت اتفاق بفته. حالا انشالله امید به خدا باشه هر چی زودتر به خوبی و خوشی فیصله شد.
چی بگویم به خدا، من در قانقورتکم رسیده.
نه ناموی نباش، بخیر ختم میشه به خوبی و خوشی.
مدت زیادی شریف و ایوب با همدیگه صحبت کردن، از خاطرات دوره لیسه گرفته تا فکر و خیالها و رویاهایشان. شریف شکسته تر از سنش نشان می داد. مویایش جوگندمی شده بود، اگرچه که کوشش می کرد که در ضمن صحبت خیلی ناراحتی خود از زندگی خود بروز نده، اما ایوب حس می کرد که حال خوبی نداره و بسیار خسته است. بعد از جدا شدن دو دوست، ایوب به فکر فرو رفت. او قطعات یک پازل را کنار هم گذاشت. زندگی خودش، زندگی رفیق شریف، زندگی همکارش با اداره و زندگی خورخنده همسرش.
یعنی فرشته جان، من بودم که شریف شناختم. بعید میدانم که هر کسی بتونه رو بشناسه.
وای وای وای، یعنی تا این حد رفیقت فرق کرده بود؟
میتونم بگویم که پیر شده بود. باور نکردنی بود.
ما به خاطری که یک وقت سرش بد نخوره یا دستم خفه نشوه زیاد در موردی که چرا شکسته شده و چرا قالش خوب نیست سوال و جواب نکردم، ولی معلوم بود که شرایط سختی رو میگذرانه.
اوضای مالیش چطوره صاحب جان؟
من خود گلای شکایت ازش نشنیدم، چیزی نگفت. میفهمم به خیالم که اوضاعش خوب باشه، بازاریست. من فکر میکنم که ناشکری میکردم فرشته.
ناشکری؟
راستش من مدتی بود که میدیدم که همه همکارم موتر تبدیل میکنن، خانه تبدیل میکنن، سفر را چکر میره، بیخمی اعصابم خراب شده بود. یعنی فکر میکنم که خدا، یعنی خدا توبه، بد کردم، جگ زدم دیگه، حالا یک فکرهای میکردم دیگه.
آله پروا نداره ایوب جان، آله به کدام نتیجه جدیدم رسیدی یا نه ایران؟
خب البته در مقایسه با او همکارم که وضع مالی خیلی خوبی داره شاید شرایط با او قابل قیاس نباشه. اما کسایی هم هست که زندگی ما از اونا کده خیلی پیش است.
خب دیگه درست است. من هر وقت که به سمیه خورخوندیم فکر میکنم که حاضر است به خاطر اولاد دار شدن تمام دارایی و سرمایه خود مصرف کنن و ای که ما رو خدا اولاد داده خدا رو هزار بار شکر میکنم و بر سمیه طفلک هم دعا میکنم که خدا او رو به آرزوش برسانه و خدا برش اولاد بده.
الهی آمین، الهی آمین. میگم من به این فکر کردم که اگر دور از جانم من مثل شریف یک زن ناسازگار میداشتم یا خدای ناکده مثل خورخانده صاحب اولاد نمیشدیم، اگه تمام پول و پیسه دنیا رو میداشتم چی فایده بالم داشت؟
واقعا به این نتیجه رسیدی و دیگه از خدا گله و شکایت نداری؟ ایو؟
نه، به این نتیجه رسیدم که اگه کسی شرایط بهتری داره حتما بیشتر تلاش کنه. ما هم میتونم بیشتر تلاش کنم، میدونه فرشته. من میدیدم که دیگرها چی دارن ولی نمیدیدم که خودم چی دارم.
کاملا درست است، من با این گپت موافق هستم. ضمن این که من از همه زندگی دیگرها و از مشکلاتی که در درون خانه خود دارن اصلا خبر ندارم، نه من نه خودت.
راست میگی، خدا کنه که او گپایی که زدم برام بد نشه. خدا جان من او گپا رو همین قسمی گفتم، یعنی اعصابم خراب بود دیگه، یک کلمه اگه گپ از من خدا جان شنیدی نشنیدی.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همینک شنونده برنامه کنکاش باشید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت حدود 2 هفته از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه که به شهادت 7 تن از مستشاران قانونی ایرانی منجر شد، در یک اقدام پهپادی و موشکی به یکی از پایگاه‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی به آن حمله پاسخ داد. این اقدام به سرعت به تیتر 1 رسانه‌های جهان تبدیل شد و واکنش‌های متعددی در قبال داشت. در پی اعلام خبر عملیات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران، مسلمانان و آزادی خواهان در سراسر دنیا با تقدیر از ایران در این زمینه ابراز خرسندی کردند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی عملیات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی و واکنش ها به آن میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم قاسم غفوری، مطیع الله خروتی و سید جلال قادری هم استفاده میکنیم. از قاسم غفوری، کارشناس ایرانی روابط بین الملل، ارزیابی اش را در مورد اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی پرسیدم و اینکه این اقدام چه پیام هایی داشت.
اینکه اولیه این هستش، این اقدام جمهوری اسلامی نه حمله به رژیم صهیونیستی، بلکه پاسخی بود به جنایاتی که رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر در هدف قرار دادن غیرقانونی و تجاوزاتی بوده که به حال از نمونه اونها ترور دانشمندان ایران، ترور فرماندهان نظامی ایران در منطقه و آخرین اقدام اونها که تجاوز به خاک سوریه و هدف قرار دادن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و شهادت چند تن از مستشاران نظامی ایران بوده. خاطر همین میشه گفت این اقدام ایران یک نوع پاسخ بوده به این جنایات و دفاع مشروعی هستش که همونطوری هم که وزارت خارجه ایران اعلام کرد، بر اساس بند 51 منشور ملل متحد در چارچوب دفاع مشروع در برابر حملات رژیم صهیونیستی صورت گرفته و این حق قانونی و بین المللی ایران بوده که بخواهد همچین پاسخی رو به تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی داشته باشه. اما در کنار این اقدام جمهوری اسلامی چند پیام مهم داره. اولا اینکه به حال این اقدام ایران بیانگر اقتدار و توان نظامی جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی به رغم تمام این آمادگی هایی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها اونجا می‌کردن، ایران این عملیات بزرگ رو با حجم بالای پهپادی و موشکی انجام داد و این خودش بیانگر اقتدار و اون توانایی و اراده‌ای هستش که جمهوری اسلامی ایران در حفظ منافع خودش، امنیت خودش و مقابله با تهدیدات علیه ملت ایران و تمامیت ارضی خودش در سراسر عرصه بین‌الملل داره. و نکته بعدی که باید در نظر داشته باشیم مسئله حمایت هایی هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره از ملت های منطقه، امنیت و ثبات منطقه و نظام بین الملل داشته. همونطوری که بسیاری از صحفیان تاکید دارن و مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید دارن، پاسخ دادن به جنایات رژیم صهیونیستی نه برگرفته از رویکرد جنگ طلبانه و گسترش جامعه جنگ در منطقه، بلکه اقدامی هستش برای مقابله با گسترش جنگ هستش، نوعی مقابله با افزایش جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه خواهد بود و یک نوع اقدام بازدارنده و ضد جنگی هستش که جمهوری اسلامی انجام داده. به نوعی میشه گفت ایران ابعاد جدیدی از نقش آفرینی خودش رو در تحقق امنیت و ثبات منطقه داره اجرا میکنه و این پاسخ موشکی و پهپادی ایران به جنایات صهیونیستی عملا گامی در جهت بهبود ثبات و امنیت در منطقه هستش. پیام دیگه‌ای که بعد از این پاسخ ایران داشت، هشداری هستش که ایران به کشورهای غربی و حامیان رژیم صهیونیستی داره و اینکه جمهوری اسلامی ایران در تحقق منافع و اهداف خودش از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد و پاسخی سخت رو به حملات متجاوزان و دشمنان خواهد داد. در میشه گفت هشدار به آمریکایی‌ها هستش که در عرصه منطقه خودشون رو درگیر بازی‌هایی که صهیونیست
از مطیع الله خروتی، کارشناس سیاسی افغان، هم نظرش را در مورد پاسخ جمهوری اسلامی ایران به حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه پرسیدم و واکنش سازمان ملل متحد و کشورهای غربی به آن.
با نظر من حمله تلافی جوانه جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم اشغالگر اسرائیل عین دفاع از حریم خصوصی یا حریم یا قلمرو یا سرزمین جمهوری اسلامی ایران است. این به این مفهوم که بالای حریم جمهوری اسلامی ایران از طرف رژیم اسرائیلی تعرض شده بود یا تجاوز صورت گرفته بود، اونمون و سفارت ها در ملکی که هست یا کنسولگری ها اون جز حریم یک کشور است. بنابراین وقتی که بالای حریم یک کشور دیگه حمله میگیره باید جواب متقابل دادن شکن برش داده شود. اگر جواب دادن شکن متقابل داده شود این بینا فهم است که کشور باید بود مقابل حفظ جان اطمای خود، مقابل حفظ تمامیت ارضی خود، مقابل استقلال ملی خود، تمام ارزشهایی که ملت حق داره بالای رهبری حکومت خود در مقابل از وی تفاوت می باشد. بدون بخاطر از این حق مستنم دولت اسلامی ایران بودن که از حریم خود دفاع اکسالعمل علیه اسرائیل نشان بدن. در لحظات آخری که کشور جمهوری اسلامی ایران می خواست بخاطر تنبیه اسرائیل یک عملیات بالای اسرائیل انجام بده، آخری تقاضای دیپلماتیک کرد که اگر ملل متحد علیه حمله اسرائیل ها بالای کنسولگری ایران یک اعلامیه صادر میکردن و او رو محکوم میکردن، ما نیازی نداشتیم که ما سبب بودیم یا ما درس بودیم به رژیم صهیونیستی، چون ملل متحد به تفاوتی نشان داد در این رابطه، ما ناگزیرشدیم که ما واکنش نشان بدیم. حالا ببینید شورای امنیت و حمله رژیم صهیونیستی و کنسولگری ایران در آمش هیچ واکنش نشان نداد. حتی ملل متحد در این رابطه هیچ گپی نزد. گپی نزد باز به تکرار میکنم که این چانس خود ایران، کشور اسلامی ایران داده بود به عنوانی تمام دنیا که ملل متحد اگر تقویه کنه یمن و نیاز به عمل بالمثل نداریم، چون نکردن ناگزیر کشور ایران جواب بالمثل داد.
از سید جلال قادری دیگر کارشناس سیاسی افغان هم پرسیدم اقدام پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی و واکنش دولت‌های کشورهای اسلامی به آن را چگونه می‌بیند؟
ما حمله به جا و به موقع جمهوری اسلامی ایران کاملا شایسته و بایستی اینمی امر می دانم و ما فکر می کنم که همه شهروندان افغانستان، همه مسلمینی که در هر گوشه ای از این بلاد اسلامی و این جغرافیای اسلامی و دینی باشند میپذیرند، میپسندند که بعد از 70 سال یک کشور دیگی هم از بلاد اسلامی پیدا میشه و بلند میشه که در مقابل ظلم، در مقابل استبداد، در مقابل استکبار و در مقابل ابرقدرت جهانی که در واقع در پشتش در بک‌گراندش آمریکای خبیث و منحوس و منفور قرار داره استادگی بکنه و از حق و حقوق مسلمین که امانا فلسطین مظلوم و غزه مجروح باشه دفاع میکنه. واسفا که در این شرایط با دیدن و نظاره کردن پارچه پارچه شدن اطفال معصوم و بیگناه و هردم شهید فلسطینی و غزه و نقاط مختلف بلاد اسلامی، عربستان سعودی از او طرف هنوز علاوه بی که محکومیت نداره یا تصمیم گیری نداره یا اقدامات نظامی در زمین انجام نداده، برعکسش هی میبینیم که متاسفانه بر زخم این ملت و این مردم و این کشورهای اسلامی هی نمک میپاشه و از او طرف میلیون ها دلار به نوعی اسپانسری میکنه به شکل دونر به یهود و به نصارا و به پیروان و به همپیمانانش که به نوعی از فوتبالیستش گرفته تا قضایای مختلف تا اهدا کردن مبالغ بسیار هنگفتی به بنیاد خیریه دختر ترامپ و مسائل دیگه ای که همه متاسفانه اینا اونمو تشدید ساختن جریحه و در واقع زخم ملت مسلمان و یا در واقع امت اسلامی است. ای برای ما و شما ثابت شده تی ادوار مختلف گذشته از این مسائل متاسفانه غالبا برخی کثیری یا عظیمی از اعراب شما میبینیم که علاوه به یک بیانی حداقل در پی محکومیت این مسائل صدور نکردن، میبینیم که او یک کشوری که پاسخ ظلم میده، پاسخ استبداد میده، پاسخ جنایت میده، او را به خشتنداری دعوت میکنه، در حالی که او خواست